مجله
کشاورزی
به نام خدایی که همین نزدیکی است. درود میگویم به شما همراهان خوب کانال تاجیکی صدای خراسان، به ویژه علاقمندان به مسئله کشاورزی. روز و روزگارتان خوش. مثل هر چهارشنبه در این ساعت شنونده برنامه مجله کشاورزی هستید و امشب قصد داریم از اهمیت کشاورزی دانش بنیان بگوییم، پس با ما همراه باشید. کشاورزی دانش بنیان به عنوان یکی از نیازهای اساسی و البته رو به گسترش در کشور، یک فرهنگ ارزشمند در بکارگیری دانش نوین و راهبردهای مؤثر برای حل چالش‌های کشاورزی و باغبانی است. استفاده از ظرفیت دانش و فناوری شرکت‌های دانش بنیان می تواند گامی مؤثر در تضمین اهمیت غذایی جامعه باشد. در واقع شرکت های دانش بنیان می توانند در دستاوردهای دانش فنی و علمی موجود در دستگاه های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را تجاری سازی کند و از این طریق خله های موجود در حوزه کشاورزی را برطرف نماید. آقای دکتر محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات مجلس در این زمینه صحبت میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا لازم میدونم تشکر داشته باشم از زحمات و تلاش هایی که انجام شده در بحث سامانه‌ای که شکل گرفته برای به دست آوردن آمار اطلاعات. خب ظرفیت و قابلیت های ما در کشور، در بخش کشاورزی، ظرفیت ها و قابلیت های منحصر به فرد است. برای بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه، یکی از مباحثی که بسیار حائز اهمیته بحث آمار. اگر آمارها دقیق باشه حتما اتفاق خوب میفته. این سامانه میتونه در حوزه ارائه آمار دقیق در حوزه های مختلف، حالا بخش های کشاورزی، زراعت، باغبانی، دامپروری، در حوزه منابع طبیعی، حتی محیط زیست و حتی بحث آب و نحوه بهره‌وری و استفاده بهینه و مطلوب از آب بتونه کمک بکنه. ایرادی که وجود داره اینه که متاسفانه آمار دقیقی نداریم. یکی از ایرادات هم همینه. الان در بحث تهیه یا تأمین سوخت ماشینالات کشاورزی و چالش مواجه است، یا در بحث توزیع نهاده ها مثل کود، بز، سم یا نهاده های دامی مثل ذرت، سویا و جو با چالش مواجه هستیم. اگر سامانه دقیق باشه، آمار دقیق باشه، حتما اتفاق خوب میفته. ضمن این که حرکت بسیار خوبی است، منتها تاکید ما بر اینه که این حرکتی که صورت گرفته یه خروجی خوبی داشته باشه، خروجی خوبی در یک استان پیدا بکنه، اطمینان بخشی ایجاد بشود، اطمینان حاصل بشه، بعد این رو تعمیمش بدیم به استانهای دیگه و نهایتاً در سطح کشور. بالاخره اگر ما بتونیم در قالب این برنامه که تدوین شده و پیاده شده کار رو جلو ببریم، حتما خیلی از مشکلاتمون حل خواهد شد و حتما میتونیم به یک نقطه مطلوبی در حوزه بحث رسیدن به کشاورزی پایدار و حالا حوزه های خودکفایی در حوزه های مختلف برسیم. ما هم در برنامه 5 ساله هفتم توسعه کشور آوردیم، هم از فضاهای به اصطلاح دانش بنیان استفاده بشه، هم از علم روز استفاده بشه و هم فضای ایجاد بشه که ظرفیت ها و قابلیت ها بیاد پای کار، ما بتونیم بالاخره برای یک بار هم شده این فضا رو جلو ببریم و نتیجه حاصل بشه. امروز دنیا به دنبال هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه. در بخش کشاورزی هم ما حتما لازمه که در یک فاصله زمانی کوتاه برنامه استفاده از هوش مصنوعی رو جمع‌بندی بکنیم. امروز هم این بحث و این سامانه میتونه در قالب هوش مصنوعی کمک بکنه که یک فضا ایجاد بشه، هم حوزه دانش بنیان، هم هوش مصنوعی، و هم این که بر اساس ظرفیت‌های تکنیکی کشاورز ما به راحتی بتونه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها استفاده بکنه که هم کشاورز خوب و پویا و فعالی داشته باشه، هم اشتغالمون آسیب نبینه، هم این که بدانیم در قالب الگوی کشت چه تولید میکنیم، کی تولید میکنیم، کجا تولید میکنیم، چه مقدار تولید میکنیم، تا چه زمان باید تولید بکنیم. اینا آیتم هایی هست که برمیگرده به این قضیه هوش مصنوعی و بحث سامانه ها که انشالله کار عملیاتی و اجرایی بشه.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
یکی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیانی کشاورزی فعالیت در زمینه بی‌نژاده محصولات گیاهی است. بذر مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش گیاه است که حفظ و انتقال مواد ژنتیکی تکثیر و بهای گیاه در شرایط بسیار سخت نقش کلیدی دارد. تولید یک بذر سازگار با اقلیم هر منطقه مهمترین رمز دستیابی به عملکرد کشت و کیفیت محصولات کشاورزی است. با استفاده از فناوری‌های نوین در بهنژادی مانند اصلاح معکوس و کشت بافت می‌توانیم ارقام جدید با مقاومت بیشتر با آفت‌ها و بیماری‌ها و همچنین تحمل و شرایط نامساعد محیطی را تولید کنیم. با هم یک گزارش در این زمینه می‌شنویم.
به نام خدا، در خدمت آقای شهرام شاهین‌فر هستیم از کشاورزان پیشروی که در زمینه تولید بذور گندم بسیار فعال هستند. آقای شاهین‌فر سلام، روزتون بخیر.
من سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم.
خسته نباشید. یه مقدار در خصوص فعالیت خودتون توضیح بفرمایید و بفرمایید که اون ارزش افزوده‌ای که شما در نتیجه فعالیتتون ایجاد کردید به چه شکل هستش؟
عرضم به حضور شما که ما در زمینه محصولات زراعی باقی و دامی فعالیت دارم.
بله.
استفاده از بذور اصلاح شده رو در اولویت‌ها قرار دادم و تولید اون رو. بلسب شما میدونید که بعض به عنوان یکی از نهادهای مهم ارزش زیادی رو داره در اصول عملکردهای بالا.
درست.
چیزی قریب به 30% رو شما علاوه بر فعالیت‌های بهزرایی و بهنژادی رو میتونیم اهمیت خاصی براش قائل بدیم. ناشی از بذر هست که بذور خوب، استفاده از بذور خوب و بذور به روز میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه.
درست.
در من یه چیزی هولوش 30 سال هست که در زمینه تولید محصولات زراعی فعالیت دارم و سعی کردم که ارتباط خوبی رو با مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر و تولید نهال داشته باشم و سعی کردیم که از آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی این بخش ما بتونیم استفاده بکنیم و این استفاده از آخرین یافته‌ها به ما خیلی کمک می‌کنه، چون دوستان با توجه به اقلیمی که ما داریم، با شرایط اقلیم ایران و مشکلاتی که ما الان داریم، تنش‌های خشکی، تنش‌های محیطی ما از قبیل سرما، بالا رفتن دما و اینها، سعی میکنن از بذوری استفاده بشه و بذوری رو به روز برسونن و نامگذاری بکنن که با این شرایط سازگاری داشته باشه.
درست.
و بلسب حصول عملکردهای بالا رو با استفاده از این بذرها ما میتونیم بهش برسیم.
آقای شاهین‌فر، به صورت کلی میشه بفهمید که چند رقم از این بذوری که فرمودید الان حاصل کار شما هست و اونها رو هم به صورت ضمنی معرفی بفرمایید؟
این ارقام حاصل کار ما نیست.
بله.
ما در واقع داریم این یافته های مؤسسه رو داریم استفاده
دقیقا.
میکنیم.
بله.
ما هر سال مزارعی داریم به نام مزارع PBS، مزارع نمایشی از مزارع تحقیقاتی داریم.
درست.
که میایم این بذوری رو که دوستان در مؤسسه به اصطلاح میان اینها رو چندین سال درش کار میکنن، میایم اونا رو رصد میکنیم.
درست.
ما نزدیک 24-5 رقم رو هر ساله میام در مزارع نمایشیمون میام امتحان میکنیم.
بله.
رصد میکنیم، دنبال این هستیم که اون بذوری که مناسب هست برای مناطق ما به قول ما رو مهر تایید رو بذاریم که تایید هم میشه در مزارع.
درسته.
ما و هر سال دوستان دارن چیزی نزدیک به 4-5 رقم جدید رو مناسب برای اقلیم‌های مختلف ما دارن نامگذاری میکنن. ما داریم کار به قول معروف انتقال و معرفی این ارقام رو به کشاورزها داریم، این راهش رو کوتاه‌تر میکنیم و امیدواریم که این انتقال این یافته ها با سرعت بیشتری انجام بشه تا ما عددهای بالایی رو در مرکزمون شاهد باشیم. چیزی هلوش هر سال ما 2-3 رقم رو امتحان میکنیم، یعنی به نتیجه میرسیم که اینا مناسب هست و از این حاصل یافته های تحقیقاتی دوستان هست.
خیلی از شما متشکرم، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم،
عزیز مفرد. خواهش میکنم.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار،
در مجله کشاورزی. همان طور که می داند، ماهی که پشت سر گذاشته، هفتمین رویداد ملی ایرانی جان هرمزگان ایران بود. ما هم می خواهیم سفر کنیم به این استان زیبا، چرا که هرمزگان سرزمینی کشاورزی گرمسر در کشور است و ظرفیت های بی‌شماری دارد. آقای دکتر ابوالقاسم حسن‌پور صحواناتی، مشاور سازمان مهندسی کشاورزی کشور ایران، در این باره صحبت میکند.
کشور ایران در عرض جغرافیایی 25 درجه تا 40 درجه در نیمکره شمالی قرار داره. در این قسمت از جهان میزان بارندگی بسیار محدوده، نزدیک 250 میلیمتر در سال، یعنی 1/3 متوسط جهانی. 2، میزان تبخیر و تعرق در این کشور زیاده، تبخیرش تقریبا 3 برابر متوسط جهانی. چه نتیجه میگیریم از این؟ نتیجه میگیریم که میزان رطوبت نسبی هوا در کشور ما پایینه و به تبع میزان مصرف سموم یا آفتکش‌ها پایین تر از متوسط جهانی است. در این جایگاه جغرافیایی ما یک خصوصیتی داریم به این که 100 روز از سال، یعنی از تقریبا نیمه دوم مرداد ماه تا اواخر آبان ماه، اختلاف دما بین شب و روز زیاده. این اختلاف دما چه کار میکنه؟ روزها نسبتاً گرم، شبها خنک و در بعضی موارد سرد. این باعث میشه که فتوسنتزی که گیاه انجام میده در طول روز صرف خود گیاه بشه، صرف تنفس شبانه نشه. در نتیجه میزان مواد ذخیره در محصول بالاست و باعث میشه که کیفیت محصول ایرانی بالا باشه. چرا خرمای ما و امثال اینها از کیفیت مطلوب برخوردار است؟ چون که این اختلاف دما بهش کمک میکند. موضوع بعدی در این جایگاه جغرافیایی، ما اختلاف ارتفاع در کشور و در جاهای مختلف بسیار زیاده و این باعث میشه که ما محصولات مختلف و متنوعی از محصولات کشاورزی رو داشته باشیم. از گرمترین محصولات گرسیری، انبه داریم، موز داریم، خرما داریم، تا بریم محصولات سرسیری مثل سیب و گلابی و امثال اینها. و این تنوع محصول هم از لحاظ نوع رقم، هم لحاظ نوع محصول جایگاه ویژه‌ای در ایران داره. خصوصیت بعدی که ما در کشورمون داریم تعداد ساعت آفتابیه. نسبت به کشورهایی که تولید کننده محصولات کشاورزیان و تقریبا با ایران نزدیکن، مثل ترکیه، حاشیه مدیترانه، تعداد ساعت آفتابی در کشور ما نسبتاً زیادتر است. ما از 1600 ساعت آفتاب در کشورمون داریم در متوسط تا 3300 ساعت. خب این تعداد ساعت آفتابی کمک بزرگی میکند به اینکه اولاً آفتکش‌های کمتری مصرف کنیم، ثانیاً کیفیت میوه‌مون بهتر باشه. حالا در استان هرمزگان تعداد ساعت آفتابی در طول سال، یعنی از 365.25 روز، 25 ساعت به خاطر سال کبیسه گفتم، ضرب در 24 ساعت بکنید، از 8700 ساعت در طول سال تقریبا 2800 الی 3000 ساعت در این استان شما آفتاب دارید. این بالاترین نعمتی است که خداوند به بخش کشاورزی ما داده و لحاظ کیفی محصول ما میتواند بالاترین باشد. خب مجموع این خصوصیات چی نشون میده؟ ما در یه جایگاه جغرافیایی هستیم که رطوبت نسبی کشورمون پایین، تعداد ساعت آفتابیمون بالاست، اختلاف دما بین شب و روز بسیار زیاد و این باعث می شود که ما محصولات کیفی مناسبی داشته باشیم. و یک نکته و این که اگر قرار است این تولید پایدار بماند، باید به مسئله آب توجه کنیم و سامانه های آبیاریمون رو اصلاح کنیم تا اینکه بهره‌وریمون رو بالاتر ببریم. جایگاه جغرافیایی کشور ما جایگاهی است که ما محصولات کیفی خوب میتونیم تولید کنیم و داریم تولید میکنیم و جهان متقاضی کیفیت محصول ماست و این کیفیت زمانی محقق میشود که ما با اصول و علوم فنون باغبانی جدید و کشاورزی جدید همگام بشیم.
در بخش خبری برنامه مجله کشاورزی این خبر را بشنوید. واگذاری 2485 هکتار زمین برای توسعه گل‌های کشخانه‌ای در هرمزگان. حامد شکوهی گفته از استان هرمزگان به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات گلخانه‌ای کشور، مسیر توسعه پایدار در بخش کشاورزی را با قدرت دنبال می‌کند. استان هرمزگان در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای رتبه چهارم کشاورزی ایران را کسب کرده است. با پایان یک دیگر از برنامه مجله کشاورزی رسیدیم. شاد باشد و سرفراز. شب خوش. خدا نگهدار.